سلام. آدمای کمی تو طول تاریخ کار بزرگی کردن که فارغ از جغرافیا و زمان اسمشون بین جوامع مختلف جاودانه بشه. حالا میخواد یه کار خوب و تاثیرگذار باشه که زندگی بشر رو راحت‌تر کرده باشه و یا یه موفقیت بزرگ در ظلم، گناه یا اهداف پلید و خودخواهانه. این اپیزود از پادکست کنج اختصاص پیدا کرده به یکی از همین آدما که شاید عمق اثرگذاری زندگی اون از یادها رفته باشه، ولی اسمش هنوز سر زبوناست و تبدیل به مثل شده. من محمد رزمیگه هستم و امروز میخواییم با هم سری بزنیم به کنج خونه ها و میکده ها و هر جایی که رد و نشونی از مهاجرای ایتالیایی تبار آمریکا داره و ببینیم از دل اینا چه افراد جریانسازی بیرون اومدن و مخصوصاً به یکی از اونا به طور خاص اشاره کنیم. امپراتور بدون تاج و تخت، آلفونسو گابریل کاپون یا آل کاپون. از زندگی این گنگستر ایتالیایی آمریکایی ده‌ها فیلم و کتاب و مستند ارائه شده، ولی امپراتوری اون اونقدر گسترده و دراماتیک بوده که خیلی از حوزه‌ها رو متأثر از خودش کرده. اگه بخوام مثال بزنم، میتونم بگم سیستم قضایی ایالات متحده، سازوکار نیروهای پلیس و حتی سازمانی به عظمت FBI هم بعد از تجربه‌ای که تو مواجهه با آل کاپون و خانواده مافیایی اون داشتن، دستخوش خیلی تغییرات شدن تا نقطه ضعف‌های خودشونو در مقابل افرادی مثل کاپون تقویت کنن. قبل از اینکه به بخش اول زندگی کاپون اشاره کنیم، لازمه یه سری اطلاعات از اوضاع اون موقع زندگی تو آمریکا داشته باشیم. عبارت ایتالیایی آمریکایی به مردمی گفته میشه که اجداد اکثر اونا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 از سراسر ایتالیا به آمریکا مهاجرت کردن. همین امروز هم حدود 18 میلیون ایتالیایی آمریکایی توی آمریکا ساکنن که 5.5% جمعیت آمریکا رو شامل میشن. مهاجرین نسل اول ایتالیایی با توجه به شرایط اون زمان ایتالیا و آمریکا، یه سفر سخت و طولانی با کشتی و به جون می‌خریدن تا به آمریکای به اصطلاح خودشون سرزمین فرصت‌ها برسن. در آمریکای اون سالا اما اکثر مهاجرا با پدیده‌ای مواجه می‌شدن که قبلا اونو تجربه نکرده بودن و تعریفی ازش نداشتن. اونم مسئله‌ای بود به اسم نژادپرستی. نژادپرستی مدل آمریکایی فقط در قبال سیاه‌پوستا صورت نمی‌گرفت، بلکه حتی در قبال بعضی از مهاجرای اروپایی هم اعمال می‌شد. اما شاید بپرسید کشوری که تقریباً اکثریتشون مهاجرت تشکیل دادن چجوری می‌تونه در قبال برخی از اونا نژادپرست باشه و اصلاً چنین مسئله‌ای توش اتفاق بیفته؟ اگه بخوام خیلی مختصر به این سوال پاسخ بدم، باید بگم که اگه از همه عواملی مثل دین و نژاد و فرهنگ در مورد آمریکا بگذریم، دو تا ویژگی بیشتر نمیمونه که باعث بروز پدیده نژادپرستی در آمریکا میشه. اول اینکه کی زودتر از بقیه به این سرزمین اومده و دوم اینکه قدرت تو این سرزمین و جامعه دست کدوم نژاده. مهاجرای نسل اول ایتالیایی با هزارون امید و آرزو سرزمین مادری و ودا گفتن و وقتی به خاک آمریکا رسیدن، با یه جامعه به شدت رقابتی، بیره و تحقیر کننده مواجه شدن. این رفتارا ولی فقط شامل ایتالیایی‌ها تو این کشور نبود. ایرلندی‌ها و یهودی‌ها و آسیایی‌ها هم شرایط مشابهی داشتن. اما بقیه مهاجرای اروپایی قدیمی‌تر بودن و اکثراً برای تجارت و داد و ستد به آمریکا می‌رفتن و طبیعتاً شرایط بهتری هم تو اونجا داشتن. همین شرایط بد اجتماعی باعث شد تا گروه‌های اقلیت کم کم خودشونو از بقیه جامعه جدا بدونن و یه جور شکاف و چند دستگی بین گروه‌های مختلف جامعه پیش بیاد. مثلاً ایتالیایی‌ها که زبان انگلیسی درست و حسابی هم بلد نبودن، ترجیح دادن که محله‌های ایتالیایی نشین خودشونو تشکیل بدن. کاری که ایرلندی‌ها و چینی‌ها هم انجام دادن. اونا هم برای خودشون محله مخصوصی درست کردن که یه جورایی با این کار می‌خواستن از خودشون و هویتشون در برابر دیگران دفاع کنن. اواخر قرن 18 اونقدر اوضاع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آمریکا آشفته بود که عده‌ای از همین مهاجرا مجبور بودن با کارهایی مثل دزدی و زورگیری زندگیشون رو بگذرونن. و خب هر کسی هم با توجه به نژادش همدست خودش رو پیدا می‌کرد. اینجوری شد که نطفه جرایم سازمان یافته تو خاک آمریکا شکل گرفت. اما اون چیزی که دار و دسته ایتالیایی‌ها رو از بقیه گروه های خلافکاری متمایز میکرد، تجربه ای بود که توی سرزمین مادریشون داشتن و این تجربه تو رقابت با سایر دار و دسته ها به اونا کمک میکرد که اصطلاحاً بهش میگفتن لا کوزا نوسترا یا چیز خودمونی. این عبارت مرموز و رازآلود به تعبیر خیلی ساده همون مافیاست که سالها قبل از تشکیل شدن تو خاک ایالات متحده داخل جزیره سیسیل تشکیل شده بود و کلماتی مثل مافیا و مافیوسو هم از همین جزیره سیسیل وارد واژگان دنیا شدن. به هر حال اون عده از ایتالیایی که خلاف رو به کار آبرومندانه و صادقانه ترجیح دادن یه سر و گردن از بقیه مهاجرای خلافکار بالاتر بودن، اونم به خاطر سازوکار دقیق لا کوزا نوسترا بود. حالا با این مقدماتی که گفتم برمیگردم به اصل داستان. ماجرای ما از اینجا شروع میشه که دو تا از این مهاجرای زحمتکش ایتالیایی به آمریکا، دو نفر زن و شوهر به اسم گابریل و ترزا کاپون بودن که تو سال 1893 از شهر آنگری در نزدیکی ناپل با کشتی عازم آمریکا شدند. بعد از رسیدن به نیویورک، گابریل یه خونه کوچیک توی بروکلین اجاره کرد و با زن و دو تا پسر خردسالش روزگار سختی اونجا می‌گذروند. گابریل توی همون محل یه مغازه کوچیک آرایشگری باز کرد و ترزا هم برای اینکه کمک خرج خانواده باشه برای همسایه‌ها خیاطی می‌کرد. گابریل و ترزا یه زوج کاتولیک به شدت مذهبی و معتقد بودن که به سختی زندگی خودشونو اداره می‌کردن، اما هیچ وقت برخلاف اصول اخلاقی و دینیشون کاری انجام نمی‌دادن. گابریل برخلاف اکثر مهاجرا یه آدم باسواد و تحصیل کرده و عاقبت‌اندیش بود و به درس خوندن و تربیت بچه‌هاش خیلی اهمیت می‌داد. چند سال بعدش هم که پای خودش رو تو آمریکا صفر کرد، دیگه بقیه بچه‌هاش هم به دنیا اومده بودن و خونه‌ش رو حسابی شلوغ کرده بودن. اما 17 ژانویه سال 1899 توی برف و سرمای استخون سوز نیویورک، ترزا کاپون پسری به دنیا آورد که اسمش رو آلفونسو گذاشت و افسانه آل کاپون با تولد این پسر شروع شد.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano.
آل تو دوران کودکی خودش اتفاق عجیب و غریبی تجربه نکرد. کنار خواهر و برادرای خودش یه کودکی معمولی داشت و بیشتر وقتش رو به بازی کنار برادرها و خواهرش گذروند. به چشم همه آل یه بچه باهوش، مهربون و البته تا حدی هم چاق بود که نشون از تربیت درست ترزا و گابریل داشت. وقتی 6 سالش شد، با اصرار پدرش توی مدرسه سختگیر کاتولیک اسم نوشت. اتفاقاً سالای ابتدایی شاگرد اول کلاسش بود. و همه معلماش بهش خوشبین بودن و خیلی هم منضبط و منظم تو مدرسه حاضر می شد و کسی حدس نمی زد چند سال دیگه چه اتفاقاتی از سمت این پسر قراره بیفته. پدر و مادرش هم از رفتار و اخلاقش تو خونه و بیرون راضی بودن و آل حتی برای پول تو جیبش دوران فراغت از مدرسه کار می کرد و از پدر و مادرش پول نمی گرفت. شاید همین کار کردن تو سن پایین و جاهای مختلف شهر، شاید هم تأثیرات برادرای بزرگترش که برعکس آل خیلی شر و شور بودن، اولین جرقه های سرکشی و خلاف و در آل روشن کرد. وقتی آل به کلاس ششم رسید، دیگه نشونه ای از اون بچه منظم و مرتب و درس خونه گذشته رو نداشت. تمام فکر و ذکرش معطوف شده بود به خیابونا و پول در آوردن و دیگه کمتر سر کلاس حاضر می شد. مدارس کاتولیک هم که تو آمریکا به سختگیری بیش از حد و انضباط معروفن و خلاصه آل کم کم با مدرسه دچار مشکل شد و تنش میان مسئولین مدرسه و آل بالا گرفت و کار به اونجا رسید که یه روز که خانم معلم برای تنبیه و تحقیر آل جلوی همکلاسیاش اون رو برد پای تخته، با مشت به صورت خانم معلم کوبید. مشت زدن تو صورت یه راهبه معلم اصلا جرم ساده ای نبود. آل بلافاصله از مدرسه اخراج شد و داستانش یه چرخش 180 درجه ای کرد. بعد از اون تو حوالی سالای 1913 و 1914 آل نوجوان از صبح تا شب تو خیابونای نیویورک پرسه میزد و برای اینکه دستش تو جیب خودش باشه هر از گاهی هم تو جاهای مختلف پادویی میکرد. کار کردن تو مغازه شیرینی فروشی، باشگاه بولینگ و مغازه اسلحه فروشی برای آل خوشایندتر از بقیه بود و از همین میشد حد زد علایق آل خیلی هم بی‌نسبت به آینده‌ای که برای خودش رقم زده نبود. اما از صبح تا شب تو خیابونا پرسه زدن و بیسبال بازی کردن پول نیاز داشت و اون چند ساعت تو هفته‌ای که آل سر کار می‌رفت کفاف زندگیشو نمی‌داد. اون به واسطه برادرای بزرگترش و اعتماد به نفسی که از اونا می‌گرفت، آهسته آهسته تبدیل به یه لات بی سر و پایی شد که از هر راهی حاضر بود پول در بیاره. البته توی این سالا هنوز خبری از خلافکارای پولدار دست و دلباز و شیک پوش هالیوودی نبود و هیچ کس برای خلافکار اعتبار قائل نبود. در اصل درآمد کارهای خلاف اصلا اونقدری نبود که نوجوانی مثل آل رو وسوسه کنه تا رو به زندگی تبهکارانه بیاره و خود آل اتفاقا در آینده جزو اولین کسایی میشه که زندگی یک مافیایی رو مثل یه هنرپیشه درخشان جلوه میده. سالهای نوجوانی آل یک گروه خلافکاری شلخته و بی‌برنامه توی نیویورک وجود داشت به اسم جونیور 40 تیفز یا 40 دزد جوان. اسم داستان 40 دزد بغداد رو که حتما شنیدین. اسم این گروه هم از همون داستان گرفته شده. ولی کلمه جوان یا جونیور چه معنی میده؟ یکی از قدیمی ترین گروه های خلافکاری تو نیویورک به نام 40 دزد تشکیل شد. ولی به خاطر نبود سازوکار سودده و استفاده های شخصی از امتیازات کارگروهی و منفعت طلبی افراد خیلی دوام نیاورد. 40 دزد جوان تشکیل شده بود از شاگردا و پادوهای 40 دزد اصلی نیویورک و خب این نامگذاری یه جور ادای دین بود به خلافکارای پیشکسوت نیویورکی. آلو برادر بزرگترش فرانک با عضویت 40 دزد جوان در اومدن و خلافای جور و جور مرتکب می شدن تا سری بین سرا در بیارن و اسمی در بکنن. آل سه برادر بزرگتر از خودش داشت. اولی جیمز، دومی رالف و سومی فرانک. برادر اول کلن مسیر متفاوتی رو نسبت به سه برادر بعدی رفت. اما آل به پشتوانه فرانک و رالف رو به خلافای کوچیک مثل زورگیری و جمع کردن پول برای نزول خورا و دزدی آورد. برخلاف اون چیزی که انتظار دارید، آل کاپون توی این دوره اعتقادی به خشونت بیش از حد نداشت و به کار خلاف مثل تجارت یا کسب و کار نگاه میکرد که باید سود همه طرفای معامله رو تأمین کنه. همین دیدگاه شاید باعث رشد سریع اون شد. اما برخلاف اون، برادرش فرانک خوی وحشیگری داشت و اعتقاد داشت ترسیدن مردم و دشمنانش بزرگترین عامل موفقیت یک گنگستره. فرانک با خشونت زیاد و اعمال زور غیرمنطقی و غیر ضروری خیلی زود توی نیویورک اسم و رسم پیدا کرد. اون اعتقاد داشت هیچ جنازه‌ای تا حالا پیشنهادی رو رد نکرده، در حالی که آل معتقد بود معامله کردن خیلی به صرفه تر از کشتنه. به این ترتیب آل و فرانک از سال 1920 به بعد هر کار خلافی که پولی براشون داشت رو انجام میدادن و همین باعث گسترش ارتباطات اونا بین خلافکارای نیویورک شد. اگه با جریانات مافیایی آشنا باشید حتما میدونید که لا کوزا نوسترا یه سازمان نجات پرسته و حتی برای عضو اون شدن حتما پدر شخص باید ایتالیایی بوده باشه. ولی آل از همون ابتدای راه خلافش این دیدگاهو کنار گذاشت که خیلی هم به نفعش شد. اون با ایرلندیا، سیاه‌پوستا و یهودیا رابطه نزدیکی داشت. دلیلش هم این بود که اگه میخواست فقط با ایتالیایی تبارا کار کنه باید قید خیلی از فرصتهای پولساز رو میزد و از همه مهمتر آل میدونست که جز چند تا شهر تو شرق آمریکا ایتالیایی تبارا خیلی جمعیت کمی دارن. برای گسترش کارش بالاخره باید سراغ همقطارهای غیر ایتالیایی هم بره. همین نظر روشنفکرانی آل باعث شد اون برای ساخت امپراتوری خودش نه فقط کلی دوست ایرلندی و سیاه و یهودی داشته باشه، بلکه توی شهرهای مختلف آمریکا آدمای مورد اعتماد پیدا کنه. اینجوری شد که آل به همراه برادرش فرانک حتی سر از 5 پوینت گنگ که یه دار و دسته خلافکاری با رگ و ریشه ایرلندی هم بود درآوردن و یه جورایی تاب و شکنی کردن. کلیشه دشمنی ایتالیایی با ایرلندیا از قدیم تا امروز هیچ وقت فقط یه بزرگنمایی ساده نبوده و هرچند دو کشور ایرلند و ایتالیا سابقه خصومت با همون ندارن، اما مهاجراشون توی آمریکا حسابی از خجالت هم در اومدن. علل خصوص که بعد از لا کوزا نوسترا ایرلندیا بزرگترین سازمانای تبهکاری رو داشتن و همیشه این دو گروه با هم در تنش بودن. ولی آل فرانک با شکستن این تابو در جدیدی جلوی خودشون باز کردن. اینجوری شد که آدمای مختلف با پیشنهادهای مختلف با اونا مراجعه میکردن و برای کار استخدامشون میکردن. اونا هم برای هر کاری دستمزدی تعیین میکردن که با ریسک کار همخونی داشته باشه. اخاذی، دزدی، قاچاق، تامین امنیت، کتک زدن، ارعاب و جرایم دیگه که اگه کسی مشکلش با اونا حل میشد، میدونست که دو تا برادر توی بروکلین و منهتن کار میکنن که کارشون رو به نحو احسن انجام میدن. چون که برادر کوچیکتر یعنی آل باهوش و زبون بازه و برادر بزرگتر خشن و کله شق و این دوتا مکمل هم شدن و یه تیم عالی تشکیل دادن. یکی از اون مشتریای همیشگی برادرای کاپون یه گنگستر جا افتاده و معتبر بود به اسم جان دوناتو توریو. برای اینکه با شخصیت این آدم فوق‌العاده مهم تو زندگی آل کاپون آشنا بشیم، فقط کافیه به لقباش اشاره کنیم. دوستای توریو لقبای زیادی بهش داده بودن، ولی اساسی ترینشون روباه و مغز بود. توریو از همون روزای اول چیزی درون آل برادر کوچکتر میدید که همین باعث میشد اونو به فرانک ترجیح بده و اون ویژگی آل هوش و منطقش بود. توریو که خودش نایب رئیس خانواده کولوسیمو توی شیکاگو بود، روابط زیادی بین گنگسترای نیویورکی داشت و همین شد که برای آل که جوونی خودش رو تو اون میدید، یه کار ثابت نون آبدار پیدا کرد. توریو از یه دوست گنگسترش تو نیویورک خواهش کرد که آل کم تجربه ولی مستعد و زیر پر و بال خودش بگیره و اونو از توی خیابونا بیرون بکشه و یه جورایی نقش استاد رو برای اون ایفا کنه. فرانکی ییل دوست توریو تو نیویورک یه میکده داشت که در اصل این میکده فقط ظاهرسازی بود و درآمد اصلی اونجا قمار و مواد مخدر بودن و خلاصه پاتوق دنجی بود برای خلافکارا و آدمای لاابالی. این شد که میکده فرانکی ییل شد دومین مدرسه آل. آل روزای اول به عنوان یه قلچماق جلوی در میکده وای میساد تا غریبه‌ها، معتادا یا آدمای مست رو به داخل راه نده. برای همین هر کی می‌خواست وارد میکده فرانکی بشه، اول باید یه باجی به آل میداد. برای میکده فرانکی که پاتوق گنگسترای به نام نیویورک بود، باعث شد محافظ جوان میکده بیشتر از قبل با سایر خلافکارای شهر آشنا بشه. زبون چرب و شخصیت گرم آل خیلی زود اون رو بین گنگسترای نیویورک محبوب کرد و البته که این شغل درآمد بهتری از کار قبلی آل داشت و ریسکش هم خیلی کمتر بود. آدمایی که می‌خواستن وارد بار بشن، اگه شخصیت مهمی داشتن، با روی خوش و شوخی‌های کوتاه و مؤدبانه آل مواجه می‌شدن. اگه زن بودن، باید چشم و ابرویی نشون می‌دادن و اگه معتاد بودن یا برای تفریح اومده بودن، باید عوارض آل رو می‌پرداختن. این رویه ادامه داشت تا اتفاقی افتاد که یه درس بزرگی به آل داد. یه دختر ایتالیایی با چند قدم فاصله از چند تا مرد سعی داشت وارد میکده بشه که چشمای آل به اون گره خورد. آل هر چقدر زبون ریخت تا توجه اون دختر رو جلب کنه، با سردی و بی‌توجهی مواجه شد. این بی‌توجهی به آل برخورد و این بار با کلمات زشت و تندتر دختر رو خطاب قرار داد. معذب شدن و بی‌توجهی اون دختر نتونست اینو به آل بفهمونه که حتما مشکلی است که دختره حتی نگاهش هم نمی‌کنه و در واقع مشکلی هم بود. درست چند قدم پشت سر اونا، فرانک گالوچیو، یه گنگستر تند و عصبی با هیکلی ورزیده و درشت، به همراه خواهرش به میکده فرانکی اومده بود و از قضا خواهرش همون دختری بود که آل بی خیالش نمی‌شد. فرانک گالوچیو یقه آل رو بدون اینکه چیزی بگه گرفت و اونو به دیوار کوبید. دو سه تا مشت حواله صورت آل کرد و آلم که زورش نمی‌رسید مقاومتی نشون نداد تا بعداً تلافی کنه. اما گالوچیو که مثل برادر بزرگ آل به دیوونه بازی و خشونت معروف بود، به همین اکتفا نکرد و دستشو توی جیب راستش برد و یه چاقوی جیبی کوچیک درآورد و سه تا زخم بزرگ و عمیق روی سمت چپ صورت آل یادگاری گذاشت. مدتی بعد آل با برادرای بزرگترش فرانک و رالف جلسه‌ای با فرانکی ییل تشکیل دادن تا اجازه قتل گالوچیو رو از اون بگیرن. قتل گالوچیو کار ساده‌ای نبود، چون کشتن یه مافیوسو حتما احتیاج به دستور یه فرد رده بالا، اونم با دلایل موجه داره. تو این جلسه فرانکی نه تنها با کشتن گالوچیو مخالفت کرد، بلکه با عصبانیت به آل بد و بیرا میگفت. بعدم حسابی از خجالتشون در اومد که نقشه قتل گالوچیو رو تو سرشون کشیده بودن. چیزی که فرانکی سعی میکرد به اونا یاد بده این بود که توی زندگی گنگستری هر بی احترامی تنبیه و مجازاتی داره. آل باید خوشحال باشه که گالوچیو فقط به زخمی کردن صورتش اکتفا کرده، چون به خاطر توهین به خواهرش اگه آلو میکشتم کسی بهش ایرادی نمیگرفت. این شد که گالوچیو تنها کسی شد که تونست به آل کاپون صدمه بزنه و جون سالم به در ببره. گالوچیو به لطف فرانکی ییل زنده موند و تا آخر عمرش این داستانو برای همه تعریف کرد. هرچند بعدا آل اظهار میکرد که این زخما یادگار دوران جنگه، اما اطرافیانش همه میدونستن که جریان از چه قراره. این سه تا زخم کاری روی صورت آل باعث شد دوستاش صورت زخمی صداش کنن، اما خود آل از این لقب متنفر بود و هر موقع این لقبو براش به کار می‌بردن از کوره در می‌رفت، چون این اسمونو یاد تحقیر شدنش توسط گالوچیو مینداخت. روزا پس از هم می‌گذشت و برادرای کاپون زیر نظر ییل هر کاری بود می‌کردن و روزگارشون رو با خوشی سپری می‌کردن. فرانک با کله شقی و دردسر درست کردنای همیشگیش، و آل با روی خوش و به اصطلاح با پنبه سر بریدنش دست چپ و راست فرانکی ییل شده بودن و این به فرانکی وقت میداد بیرون از میکدش هم به کاراش برسه. سال 1918 بود که آل برخلاف نظر خانواده‌اش و سنت ایتالیایی ها با یه دختر ایرلندی به اسم می جوزفین کافلین آشنا شد و رابطه این دو اونقدر طولانی شد که همه اطرافیان آل رو نگران کنه. دست بر قضا می از آل باردار شد و آل که نمیخواست اولین فرزندش که پسرم بود توسط بقیه حرامزاده خطاب بشه، تو آخرین روز از سال 1918 عروسیشو برگزار کرد تا کمی از شماتت و سرزنش اطرافیانش کم کنه. آل یه خونه کوچیک تو نیویورک اجاره کرد تا با تازه عروس و پسر نوزادش زندگی جدیدش رو در سال جدید آغاز کنه.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
یکم قبل‌تر اشاره کردیم که جان توریو معاون خانواده کولوسیمو آل مثل برادر کوچکتر خودش دوست داشت و می‌خواست آل مستعد زیر نظر فرانکی ییل آموزش ببینه تا موقعش برسه. توریو اواسط سال 1919 به ییل پیغام داد که وقتشه. فرانکی ییل آلو خبر کرد و بهش گفت که دوران اونا با هم به پایان رسیده و آل به اصطلاح ترفیع گرفته و توریو توی شیکاگو بهش نیاز داره. خانواده کولوسیمو یه خانواده مافیایی تحت امر جان کولوسیمو بودن که این خانواده توسط همین مهاجر ایتالیایی تأسیس شده بود. جان کولوسیمو یه آدم سنتی و محتاط با طرز تفکر خشک و قدیمی بود که تونسته بود تو سالای اول قرن بیستم به کمک توریو حریفای سیسیلی و ایرلندی خودش رو توی شیکاگو از بین ببره. حالا توی سال 1919 خانواده اون بزرگترین باند خلافکاری شیکاگو بودن. با تایید کولوسیمو، آل کاپون و برادراش برای عضویت به شیکاگو نقل مکان کردن و توریو یکی از بنگاه‌های خودش که یه فاحشه خونه بود و به آل سپورت تا اداره کنه. برادرش فرانک هم کمی بعد به شیکاگو نقل مکان کرد و اونم زیر نظر توریو مشغول به کار شد. توریو اکثر مواقع تو نیویورک و با فاصله از شیکاگو کاراشو رفع و رجوع می‌کرد. ولی از سال 1918 که درآمدش از شیکاگو به تدریج کمتر شد، دوباره به شیکاگو برگشت و تصمیم گرفت چند تا نیروی به درد بخورم با خودش ببره. دقیقا معلوم نیست که توریو از همون اول نقشه کندن کلاهی که کولوسیمو رو چیده بود یا واقعا فقط برای کمک از برادر کاپون خواسته اونو همراهی کنن. به هر حال سال 1920 آغاز شد و قانون ممنوعیت الکل و خرید و فروش مشروبات الکلی تو آمریکا که 3 سال پیش به تصویب رسیده بود اجرایی شد. اعضای خانواده کولوسیمو از جمله توریو اعتقاد داشتن که این بهترین فرصت برای پول پارو کردنه. اما کولوسیمو که تازه همسرشو طلاق داده بود و با یه هنرپیشه معروف ازدواج کرده بود، دنبال دردسر جدید نبود. ممنوعیت الکل باعث شده بود تا همه خلافکارا به سمت قاچاق الکل برن. ولی سر خانواده کولوسیمو بی‌کلا مونده بود. چون اونی که حرف آخرو میزد همیشه رئیس بود. بالاخره توریو که پیش همه خانواده‌ها و گنگسترها مورد احترام بود، جلسه ای ترتیب داد و اعضای اصلی و مهم خانواده به غیر از خود کولوسیمو به شور و مشورت نشستند. همشون قبول کردند که توریو رو به عنوان رئیس جدید خانواده بپذیرن به شرطی که کولوسیموی رقیق القلب رو از میون برداره. اما کشتن یه عضو مافیا، اونم رئیس خانواده، کار ساده ای نبود. ممکن بود به قیمت جون توریو و بقیهشون تموم بشه. به هر حال توریو با آل و فرانک جلسه محرمانه تشکیل دادن تا یه راهی برای کشتن کولوسیمو پیدا کنن. تو این جلسه آل پیشنهاد داد تا چند نفر به سرکردگی استاد خودش فرانکی ییل از نیویورک استخدام بشن تا کولوسیمو رو از بین ببرن و اینجوری کسی که اصلا اهل شیکاگو نیست کولوسیمو رو کشته و کسی نمیتونه قتل کولوسیمو رو به اونا ربط بده. همه توافق کردن که کار رو به فرانکی ییل بسپرن و قرار شد تا کولوسیمو که از ماه عسل برگشت کلکش کنده شه. چند روز بعد کولوسیمو که تازه از سفر با همسرش برگشته بود میره به یکی از رستورانای خودش تو شیکاگو که چند نفر به همراه فرانکی ییل در جلوی اونا از اتاقه که پشت آشپزخونه بلافاصله بیرون میان و اونو تیربارون میکنن. با مرگ کولوسیمو خانوادش به ریاست جان توریو از محافظه‌کاری فاصله گرفتن و وارد بازی جدید قاچاق الکل شدن.
with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me.
عصر تازه برای مافیا شروع شده بود. درآمد قاچاق و فروش الکل به قدری بود که نیروهای پلیس و سیاستمدارا هم کم کم جزوی از باندای قاچاق شدن. هر کس هر مسئولیتی تو شهر داشت، رشوه‌ای می‌گرفت و کاری به کار قاچاقچی الکل نداشت. اوضاع اونقدر خوب بود که آل برادر بزرگ دیگه‌اش یعنی رالف رو هم از نیویورک فراخوند تا یه کارخونه بطری سازی رو تأسیس و اداره کنه، چون بطری به اندازه کافی برای بسته‌بندی الکل تو شیکاگو وجود نداشت. خانواده کولوسیمو که حالا بعد از قتل اون به اسم شیکاگو آوتفیت شناخته میشد، یک کتاز قاچاق و فروش مشروبات الکلی شده بودند. از اون سمت هم فرانک برادر دیگه آل مسئول مستقیم میکده‌های توی قلمروی شیکاگو آوتفیت و اداره اونا به صورت محرمانه بود. چون میکده‌ها هم غیرقانونی فعالیت خودشونو ادامه میدادن. این میکده‌ها اگه توی قلمروی شیکاگو آوتفیت بودن، بعد حتما مشروب خودشونو از فرانک کاپون تهیه میکردن. و اگه فرانک احساس میکرد که اونا از قاچاقچی دیگه ای الکل خریدن، ظرف یه شب میکدهشون رو منفجر میکرد. فرانک مستقیما حدود 100 مرتبه این کارو تکرار کرد تا دیگه هیچ میکده ای جرأت خریدن مشروب از یکی دیگر رو نداشته باشه. ولی پر ریسک ترین و در این حال پرسود ترین تجارت به آل سپرده شد. قاچاق الکل به کانادا که اونم مثل ایالات متحده دوران ممنوعیت الکل رو پشت سر میگذاشت، به قدری سودآور بود که تقریبا هیچ نیروی پلیس و شهردار و دادستان و قاضی دیگه ای تو شیکاگو وجود نداشت که از شیکاگو آوتفیت رشوه نگرفته باشه. اوضاع مالی خانواده به قدری خوب شده بود که اونا حتی انتخابات شهردار و شورای شهر رو هم با پول دستکاری میکردن و سال 1924 که فرا رسید، اولین زنگ خطر برای مردم شیکاگو به صدا در اومد. ماجرا اینه که تو شهر سیسرو تو نزدیکی شیکاگو قرار بود انتخاباتی برگزار بشه تا مردم شهردار جدید رو انتخاب کنن. شهردار اون موقع سیسرو کسی بود که دست نشونده توریو بود و اون و نیروهای پلیس که تحت امر شهر دارن، شهر رو به مقر اصلی شیکاگو آوتفیت تبدیل کرده بودن. اما دموکرات‌ها که از این وضع خسته شده بودن، عزمشون رو جذب کردن تا توی این انتخابات شهردار جمهوری خواه رو کنار بذارن. شهردار جمهوری خواه سعی می‌کرد خودش رو ضد سیاست‌های ممنوعیت الکل نشون بده تا کاپون و توریو با رشوه‌هایی که به همه دادن از فضای نسبتاً آزادتر استفاده کنن. البته فضای آزاد در قبال همه مردم بود و فضایی که برای توریو مهیا شده بود چیزی شبیه آرمان شهر خلافکارا بود. اونقدر سیاستمدارا و نیروهای پلیس با اونا مهربون بودن که کاپون و توریو کل عملیات قاچاق و ارسال و بسته‌بندی رو به سیسرو منتقل کردن. به همین جهت بود که حاضر بودن هر کاری بکنن ولی شهر رو از دست ندن. شب قبل از انتخابات فرانک و چند نفر از زیردستاش به دفتر کار نامزد دموکرات یورش بردن و تا میخورد کتکش زدن و دفتر کارش هم داغون کردن. جالبتر این که وقتی این اتفاق می افتاد، نیروهای پلیس بیرون دفتر داشتن کشیک می دادن تا کسی مزاحم فرانک نشه. فرانک کاپون که گفتیم با مسائل خیلی افراطی برخورد می کرد، به همینم راضی نشد و همه نیروهای شیکاگو آوتفیتو برای روز انتخابات به پایگاه های رای گیری برد. اون روز صبح که مردم برای رای دادن به پایگاه ها می رفتن، متوجه چند نفر قلچماق اسلحه به دست می شن که برگه رای رو به زور ازشون می گرفتن و اگه جلوی اسم نامزد جمهوری خواه علامت خورده بود، برگه رو بهشون پس می دادن و با لبخند ازشون عذرخواهی میکردن. ولی اگه میخواستن به دموکرات رأی بدن، برگشون ازشون میگرفتن و خط خطی میکردن و یه علامت جلوی اسم نامزد جمهوری خواه میزدن. کار اما به همینجا ختم نمیشد و یه نفر برای اینکه مطمئن بشه طرف رأیشو به صندوق میندازه، همراه فرد رأی دهنده تا پای صندوق میرف. از افراد حزب دموکرات و مسئولای برگزاری هم اگه کسی اعتراض میکرد، خیلی طبیعی با اسلحه میبردنش توی اتاق تا انتخابات تموم شه. البته توی همون روز 4 نفر از مسئولای برگزاری هم که دیگه خیلی مقاومت می‌کردن، توسط افراد فرانک به قتل رسیدن. اونم جلوی چشم بقیه که از این تعداد 3 نفر بر اثر گلوله کشته شدن و یکیشون به طرز فجیعی گلوش بریده شد. اعتراض مردم و دموکرات‌ها بیرون پایگاه‌ها بالا گرفت. ولی فرانک کسی نبود که کم بیاره. اون و افرادش با هجوم به سمت مردم 9 نفر از اونا رو گروگان گرفتن و برای اینکه جدیتشون رو ثابت کنن، به هر دو پای یکی از اونا شلیک کردن. این رویه غیر قابل تصور و غیر قابل باور تا عصر ادامه داشت، در حالی که حتی یه پلیس هم از صبح سر انتخابات ظاهر نشد. حوالی عصر آل به اصرار توریو رفت به محل انتخابات تا ببینه برادرش چیکار داره میکنه. چون اخبار درگیری و قتل که به توریو رسیده بود اصلا قابل قبول نبود. اما نیروهای پلیس که میترسیدن با افراد کاپون روبرو بشن، با اصرار و تهدید مردم بالاخره قبول کردن تا یه سری به پایگاه برگزاری انتخابات بزنن. ولی از اونجا که نمیخواستن درگیری یا آبروریزی پیش بیاد، دو تا مامور پلیس رو با لباس شخصی یا یه لیموزین به اونجا فرستادن تا بدون اینکه کسی متوجه اونا بشه به اونجا برسن. لیموزین اونا وقتی به محل انتخابات رسید، فرانک و آل هر دو جلوی در داشتن سیگار دود میکردن. فرانک با دیدن لیموزین فکر کرد یکی از گنگای دیگه شهر برای کشتن اونا یا حمله به افرادش اومده. وقتی دو تا پلیس از ماشین پیاده شدن، فرانک متوجه اسلحه اونا شد و آل و هول داد روی زمین و شروع به تیراندازی کرد، بدون اینکه بدون اون دو نفر پلیسن. مامورای پلیس هم برای نجات جونشون شروع به تیراندازی کردن. این تیراندازی به قدری شدید بود که فرانک مستقیما چند تا گلوله خورد و در جا کشته شد. فرانک کاپون با اینکه برادر بزرگتر آل بود، به خاطر شدت عمل و خشونتش هیچ وقت در جایگاه یه مغز متفکر مثل آل نمیتونست قرار بگیره. برای همینم هم توریو آلو برای معاونت خودش انتخاب کرد و نه اونو. فرانک کاپون مسئول قتل مستقیم و غیر مستقیم 500 نفره که این آمار وقتی بدتر میشه که متوجه میشیم این تعداد قتل فقط توی 5-6 سال اتفاق افتاده، یعنی چیزی حدود سالی 100 نفر. فرانک کاپون زمانی که روی زمین سرد سیسرو جون داد فقط 29 ساله بود. روز خاک سپاری اون تمام فاحشه خونه ها، میکده ها و قمارخونه ها به احترام اون تعطیل بودن و چند هزار نفری توی مراسم خاک سپاری شرکت کردند. تخمین زده شده که توی مراسم اون به پول امروز فقط 500,000 دلار تاج و دسته گل آورده شده بود و از همه عجیبتر پلیسی که اونو کشته بودم برای ابراز ندامت و پشیمانی توی مراسم حاضر شده بود.
In this world or never belong, I gotta be me, I gotta be me, what else can I be but what I am.
سال 1925 آل تازه 26 ساله شده بود. درآمد قاچاق الکل اونقدر زیاد شده بود که دیگه کار از دست هیچ سیاستمدار و پلیس درستکاری بر نمی اومد. ولی وقتی قانون جاشو به بیقانونی میده، ضابطه قانون هم جاشو به خلافکارا میده. با اینکه پلیس زورش نمیرسید علیه توریو و کاپون کاری بکنه، اما آدمای همجنس خود کاپون و توریو مدام به فکر ضربه زدن به اونا بودن. ژانویه سال 1925 جان توریو و همسرش جلوی در خونشون مورد سوء قصد قرار گرفتن و توریو که سپر همسرش شده بود چند تا گلوله خورد و به شدت مجروح شد. چند روزی بعد از این اتفاق همه جا شایعه شده بود که توریو مرده، ولی کاپون برای اینکه اوضاع رو کنترل کنه فعلا قصد نداره خبرش رو منتشر کنه. اما توریو زنده موند و چند ماهی تو بیمارستان موند تا دوباره بتونه سلامتیشو به دست بیاره. اما توریوی که از بیمارستان اومده بود به شدت زخمی و ضعیف بود و بازم رفع و رجوع کردن کارا مثل چند وقت گذشته به عهده آل بود و انصافا آل وظایفش رو به نحو احسن انجام میداد و همه اعضای خانواده هم ازش راضی بودن. تو این مدت آل احترام و اعتماد اعضای خانواده و حتی شرکای نیویورکی رو به دست آورده بود و لیاقت و هوشش رو به همه اثبات کرده بود. توریو که به خوبی آل رو میشناخت و خوب میدونست فقط آل میتونه عملیات قاچاق و پخش الکل که درآمد اصلی خانواده از اون رو ادامه بده، آل کاپون آماده دید تا سکان شیکاگو آوتفیت رو تو دستش بگیره. جان توریو یه جلسه دوستانه تشکیل داد و اعضای خانواده و دوستا و شرکاشو دعوت کرد تا موضوع مهمی رو به همه اطلاع بده. جان توریوی میانسال اعلام کرد که از سمتش در شیکاگو آوتفیت کناره‌گیری میکنه و به همراه خانواده‌اش قصد داره به ایتالیا برگرده و ریاست خانواده از این پس با آل کاپون خواهد. از نیویورک و شیکاگو تا کانزاس و کانادا این خبر بین همه پیچید و کاپون هر روز گل و نامه و هدایای تبریک دریافت میکرد. آل که حالا اوضاع کامل تو مشتش بود، یه آدم باهوش و منطقی به اسم آنتونیو لومباردو رو به عنوان مشاور خودش منصوب کرد تا با گنگای مخالف مذاکره کنه و با اونا به یه جور آتش بس برسه. توریو قبلا رئیس نورسایدرز رو کشته بود و به همین دلیل هم ترور شده بود و آل میخواست تو اولین اقدام لومباردو با نورسایدرز به صلح برسه تا خانواده به جای تلافی و انتقام بتونه روی قاچاق الکلش تمرکز کنه. اما ایلندی‌های نورسایدرز با اینکه تو موضع پایین‌تری قرار داشتن صلحو نپذیرفتن و ماموریت لومباردو شکست خورد. در عوض لومباردو با کمک کاپون به ریاست اتحادیه سیسیلیا رسید. با این اتفاق قدرت سیاسی و اجتماعی خانواده دوچندان شد. ریاست این اتحادیه به خاطر قدرت و نفوذ در انتخابات اهمیت زیادی داشت و میتونست از فاجعه‌ای مثل سیسرو جلوگیری کنه. این جایگاه اما خواهان زیاد داشت و خیلی حاضر بودن برای رسیدن به اون هر کاریو بکنن، ولی حریف کاپون نشدن. یکی از همین آدم‌ها جو آیلو بود. آیلو رئیس گروه خلافکاری رقیب تو شیکاگو بود که توی شیکاگو و نیویورک فعالیت می‌کرد. از اینکه کاپون تو قاچاق الکل و خیلی جلایم دیگه حرف اول و آخر شیکاگو رو میزنه ناراحت بود و از کاپون کینه داشت. این کینه و دشمنی از سال 1927 وارد مرحله جدیدی شد و آیلو مستقیما تلاش می‌کرد هر جوری شده به کسب و کار کاپون صدمه برسونه. از کشتن و شکوندن دست و پای آدمای کاپون گرفته تا آتیش زدن میکده‌ها و فاحشه خونه‌ها. توی این مدت کاپون با صلح‌طلبی معروف خودش اینا رو به حساب رقابت می‌ذاشت و نه کینه شخصی، اونم تا میتونست برای ضربه به کسب و کار آیلو تلاش می‌کرد. اما سال 1927 آیلو به یه سرآشپز معروف که رستورانش پاتوق کاپون بود پیشنهاد رشوه داد تا توی غذای کاپون سم بریزه و اونو بکشه. به پول الان آیلو حاضر شده بود تا $500,000 برای کشتن کاپون به سرآشپز نقد پرداخت کنه. سرآشپز هم اول به ظاهر پیشنهاد آیلو رو قبول می‌کنه، ولی بلافاصله به ملاقات کاپون میره و اون از نقشه آیلو باخبر می‌کنه تا حواسش رو بیشتر جمع کنه. اینم یادتون باشه که آل کاپون 1927 یکی از محبوب‌ترین، مهم‌ترین و خیرترین آدمای آمریکا و یه جورایی رابین هود اون موقع بوده و خیانت به همچین آدم نظر کرده‌ای توی تفکر مردم اون موقع یه لکه ننگ و نفرین ابدی در پی داشته. همزمان با این اتفاق یه سری تلاش دیگه هم از سوی آیلو صورت می‌گیره تا لومباردو مشاور کاپون هم از بین بره. با همه این تفاصیل بازم کاپون تصمیم می‌گیره تا جنگ جدیدی رو شروع نکنه، چون اونا به اندازه‌ی کافی با یه گنگ دیگه که همون نورسایدرز باشه مشکل دارن. عوضش کاپون با دادن یه هشدار جدی به آیلو سعی می‌کنه اونو عقب برونه. کاپون به چند نفر از آدماش دستور میده تا به مغازه نونوایی آیلو تو شیکاگو برن و مغازه رو به رگبار ببندن. اونا هم با 2300 گلوله به سمت شیشه ها و دیوار نونوایی شلیک میکنن. برادر آیلو همونجا زخمی میشه، ولی چون کاپون دستور داده بود که خونریزی نباید اتفاق بیفته، خود افراد کاپون برای اون یه آمبولانس خبر میکنن تا به بیمارستان منتقل بشه. بعد از این اتفاق آیلو به جای اینکه هشدار کاپون رو جدی بگیره به سیم آخر میزنه و واسه کشتن کاپون $50,000 جایزه تعیین میکنه و به غیر از اون دو تا آدمکش حرفه‌ای هم از نیویورک استخدام میکنه و به هر کدوم $25,000 پول میده تا کاپون رو بکشن. با این وضع کاپون مجبور بود تا تعداد محافظاشو چند برابر کنه و هزینه زیادی برای محافظت از کسب و کاراش پرداخت کنه. اما چون نمیخواست وجهش جلوی مردم شهر رو سیاستمدارا خراب بشه، بازم تصمیم گرفت تا صبر کنه و برای دومین بار از جون آیلو گذشت. توی این کش و قوس محافظای کاپون حداقل 10 نفر از آدمکشای آیلو رو قبل از اینکه بتونن به کاپون برسن کشتن و زندگی کاپون به مو رسیده بود، ولی پاره نشد. همه اینا باعث شد تا کاپون به جای خشونت از نبوغ خودش علیه آیلو استفاده کنه. کاپون از آدمای خودش تا نیروهای پلیس همه رو بسیج کرد تا رای پیدا کنن که اثبات کنه آیلو برای کشتن اون پول پرداخت میکنه و با استفاده از مهره‌هاش تو روزنامه‌ها و رسانه‌هاش به آیلو فشار بیاره و از راه محبوبیت خودش اون رو از شیکاگو بیرون کنه یا به زندان بفرسته. وقتی دوتا گنگستر اهل میلواکی به دعوت آیلو به شیکاگو اومدن، خبرچینای کاپون به گوشش رسوندن که آیلو به اونا پول پرداخت کرده تا چند روز آینده کاپون رو بکشن. کاپون هم از فرصت استفاده کرد و قضیه رو به دوستاش تو پلیس شیکاگو اطلاع داد. چند روز بعد پلیس اون دوتا گنگستر رو دستگیر کرد و از اتاق هتل اونا رسید پرداخت پول توسط آیلو به اونا پیدا شد. اون دوتا گنگستر تو بازجویی اعتراف کردن که آیلو به اونا پول داده تا کاپون رو بکشن و در نتیجه آیلو هم دستگیر شد. کار به روزنامه‌ها رسید و نقشه کاپون مو به مو اجرا شد، اما قسمت پایانی نقشه کاپون هنوز مونده بود. کاپون که احتمال میداد آیلو از زندان قصر در بره، 50-60 نفر از آدماشو مسلح به جلوی ایستگاه پلیسی فرستاد که آیلو بازداشت بود. قرار شده بود موقتاً آیلو با وثیقه از بازداشت آزاد بشه. آدمای کاپون منتظر خروج اون از ایستگاه پلیس بودن و بین مردمم خبرو پیچیده بود که آدمای کاپون برای کشتن آیلو اونجا جمع شدن و همه مردمم حقو به کاپون میدادن، چون این آیلو بود که این بازی رو شروع کرده بود. روزنامه‌نگارا و عکاسا همه جلوی ایستگاه پلیس جمع شده بودن تا لحظه قتل آیلو رو پوشش بدن و قتل آیلو برای همه مسجل بود. اما وقتی آیلو با اسکورت نشاندان قوی پلیس آزاد شد، آدمای کاپون در سکوت فقط با نگاهی معنادار اون رو مشایعت کردن. آیلو با بی‌آبرویی و شرمساری از اقدام به قتل آدم با گذشته مثل کاپون، مجبور شد به همراه افرادش شهر رو ترک کنه و حتی تو جلسات دادگاهش هم شرکت نکرد و از اون طرفم کاپون که پیش مردم محبوب تر شده بود حالا مرد شماره 1 شیکاگو بود. سال 1927 اوج زندگی کاپون بود و اون به پول الان حدود سالی 1 میلیارد دلار درآمد داشت. برای بی خانمونای شیکاگو سرپناه و آشپزخونه های خیریه می ساخت. توی مسابقات ورزشی حاضر می شد و با ورزشکارا خوشوبش می کرد و ازشون حمایت می کرد. با همه موسیقیدانای جاز شیکاگو دوست بود و سر اجرای اونا حاضر می شد و به عنوان دست مریضات پول زیادی به اونا می داد. چه تو کسب کار چه تو زندگی شخصیش با ایلندیا و سیاه‌پوستا حشر و نشر می کرد و محبوبیتش بین مردم تمومی نداشت. تصوری که مردم شیکاگو از اون داشتن تصویر یه آدم موفق اما رنج کشیده، خیر، درستکار و شریف بود که البته این تصور خیلی زود از بین رفت. سال 1927 آل با حمایت 4 میلیون دلاری از کمپین نامزد جمهوری خواه، کاری که برادرش به قیمت جون خودش تونست انجام بده رو به سرانجام رسوند و این بار نه در سیسرو بلکه در شیکاگو حمایت شهردار و نیروهای پلیس رو داشت. اما سال بعد که از راه رسید شرایط تغییر کرد و بیشتر از اونا خود کاپون تغییر کرده بود. اون آدم صلح طلب، آروم و فرصت طلب جاشو به یه آدم تمامیت خواه خشن و بیمنطق داده بود. یه بمبگذاری تو انتخابات سال 1928 توسط یکی از آدمای کاپون و کشته شدن 15 نفر، کشته شدن نماینده حزب دموکرات و یه وکیل و یه سیاستمدار دیگه که همگی با کاپون مشکل داشتن توی روزنامه‌ها به کاپون نسبت داده می‌شد. شاید پول و قدرت بی حد، شاید محبوبیت خودپسندی و شاید هم بیماری روانی کاپون روی اخلاق و رفتارش تأثیر گذاشتن و اونو تبدیل به یه آدم مغرور و دیکتاتور کردن. شاید هم این نقشه کاپون بود که اونقدر قدرتمند بشه تا مسائل رو هر جوری که بخواد حل و فصل کنه. به هر حال از سال 1928 به بعد سراشیبی سقوط کاپون شروع شد و کاری هم از دست کسی بر نمی اومد. توی همین سال کاپون حتی اولین استاد و دوست صمیمی خودش رو هم به قتل رسوند. فرانکی ییل که خودش راه و رسم زندگی مافیایی رو به برادرای کاپون یاد داده بود، به اتهامی که ثابت نشده بود، یعنی دزدی از کامیونای قاچاق الکل به کانادا، به دستور کاپون به قتل رسید. کاپون با این مقدار بیرحمی و خشونت یه پیغام برای افراد زیر دستش فرستاد که اگه دست از پا خطا کنن سرنوشتی بهتر از ییل نخواهند داشت. اما بزرگترین ضربه به شخصیت اجتماعی محبوب کاپون جوری اتفاق افتاد که دیگه با هیچ کار خیر و عدالتواری نمیشد جلوش گرفت. دقیقاً روز ولنتاین سال 1929، روزی که هیچ کس انتظار همچین خبر منزجر کننده یا نداشت، صدای اولین کلنگ گور کاپون به گوش رسید. بازموده‌های نورسایدرز که هنوز از شیکاگو آوتفیت به خاطر کشته شدن رئیس و تعدادی از افرادشون کینه داشتن، تو جبهه ضعف نسبت به شیکاگو آوتفیت بودن و تهدیدی برای کاپون به حساب نمی‌اومدن. ولی کاپون به خاطر اینکه سال‌ها قبل نورسایدرز قصد کشتن اونو داشتن و خونشو به رگبار بسته بودن، بعد از گذشت چند سال به فکر انتقام افتاد. 24 فوریه 1929 4 نفر که 2 تاشون لباس پلیس پوشیده بودن با 4 شاتگان و 2 تامیگان به میکده‌ای که پاتاق نورسایدرز بود یورش بردن و 6 نفر از اعضای اصلی نورساید و یه نفری که اونجا کار میکرد و رو به دیوار میکنن تا بازرسی بدنی بشن. اونا هم از همه جا بی خبر فکر میکردن که افراد کاپون پلیسن و رو به دیوار میشن و دستاشون رو بالا میگیرن. یکی از افراد کاپون با سر به بقیه علامت میده و همگی شروع میکنن به شلیک کردن. یه حمام خون فجیعی رخ میده. تصویری که روزنامه‌ها روز بعد با تیتر قتل عام روز سنت ولنتاین چاپ میکنن اونقدر مشمئز کننده بود که احساسات مردم رو جریحه دار کرد. چنین قتلی اونم توی روز یه جور عید مذهبی بود، گناهی نابخشودنی بود. همه انگشتای اتهام به سمت کاپون نشونه رفت و مردم عصبانی و نگران حتی شروع کردن به تهدید شهردار و نیروهای پلیس که البته اونها هم سعی خودشونو کردن که نقش کاپون رو تو اون جنایت بی‌ربط جلوه بدن. با سرپوش گذاشتن مقامات محلی آدم های فاسد شهر بیشتر به مردم معرفی شدن و کار بالا گرفت. ماجرا وقتی جدی شد که یه خبرنگار شیکاگویی مستقیماً به قصد تحقیر و با عصبانیت از جی ادگار هوور رئیس FBI درباره کاپون پرسید و عملکرد هوور و سازمانش رو زیر سوال برد. همون موقع که هوور مدت‌ها بود دنبال مقابله با جرایم سازمان یافته بود، جلسه محرمانه در کاخ سفید تشکیل داد و چند نفر شیکاگویی هم با خودش به کاخ برد تا شرایط رو برای رئیس جمهور شرح بدن. تو این جلسه هوور به رئیس جمهور اخطار میده که شیکاگو عملاً از کنترل خارج شده و کنترل شهر به دست گنگسترها افتاده. همین شد که هوور چک سفیدی از رئیس جمهور برای مقابله با مافیا گرفت و در نتیجه تیمی تشکیل شد تا از کارهای کاپون سر در بیارن و سیاستمدارا و نیروی پلیس اعضای شیکاگو آوتفیت رو زیر ذره بین ببرن و مسئولیت این تیم به فردی 26 ساله به نام الیوت نس واگذار شد. سال بعد که کاپون نمیدونست چه خبره و به قدرتش خیلی غره شده بود، حالا به فکر انتقام از آیلای رانده شده افتاد تا تمام دشمناشو از بین ببره و تک و تنها روی تخت امپراتوری شیکاگو بتازونه. 23 اکتبر 1930 آیلو که بازم برای کشتن کاپون نقشه داشت و مخفیانه به شیکاگو اومده بود تا نقشه‌شو اجرایی بکنه، با 13 گلوله روبروی مخفیگاهش کشته میشه و این خونریزی هم کمکی به کاپون نکرد، چون که این دفعه نه تنها سیاسیون و نیروهای پلیس از کاپون دفاع نکردن، بلکه داشتن از دایره اطرافیان کاپون فاصله میگرفتن. تو این فاصله الیوت نس برای انتخاب تیم خودش به دنبال آدمایی میگشت که یه ویژگی خاص داشته باشن. قبل از هوش و مهارت و تجربه، الیوت نس به دنبال کسایی رفت که قابل خریدن نباشن. یعنی خیالش راحت باشه که کسی توی اون تیم رشوه قبول نمی‌کنه و چیزی هم اونا رو نمی‌ترسونه. پیدا کردن همچین آدمایی توی اون سالها بین افراد FBI و مامورای خزانه‌داری کار خیلی سختی بود و برای همین نس مجبور شد افراد خودش رو بعضن از بین آدمای عادی و درستکار جامعه انتخاب کنه. این ویژگی بارز نس و تیمش باعث شد به اونا لقب تسخیرناپذیرها رو بدن. نس و تیمش از زیر نظر گرفتن و یه جورایی جاسوسی کردن از افراد کاپون کار خودشون رو شروع کردن و تمام تلاششون هم معطوف به این بود که مدرک قابل استنادی تو دادگاه پیدا کنن که با اون شبکه پخش و قاچاق الکل کاپون متلاشی بشه و خود اونم برای یه مدت طولانی به زندان بیفته. حجم گستردگی شبکه قاچاق به حدی بود که پیدا کردن اونا و میکده‌ها و کامیونای قاچاق اصلا کار سختی به نظر نمی‌رسید. اما مشکل اونجایی بود که افراد کاپون با واسطه‌های غیر آشنا به قاچاقچی ها مربوط می‌شدن و اگه کسی دستگیر می‌شد اصلا نمی‌دونست که داره برای کاپون کار می‌کنه. همین کار نسو برای پیدا کردن شاهد تو دادگاه سخت کرده بود. افراد کاپون هم که همه ایتالیایی تبار بودن و قسم عمرتا رو یاد کرده بودن، میدونستن اگه قسم خودشونو بشکنن و به خانواده خیانت بکنن فرقی نمیکنه آزاد باشن یا توی زندان، بالاخره یکی دخل خودشونو خانواده‌شون رو میاره. عملیات به دام انداختن کاپون گره خورده بود و نس و تیمش با اینکه دقیقاً میدونستن مبدأ الکل‌ها کجاست، کی میخره، کی میفروشه و کی جابجا میکنه، بازم نمیتونستن مدرکی که کاپون رو به دادگاه بکشونه پیدا کنن. حتی کار به اونجا رسید که کاپیتانای شیکاگو آوتفیت وقتی میدیدن دارن تعقیب میشن برای تیم نس ساندویچ و نوشیدنی میفرستادن و بلند بلند مسخرهشون میکردن. این وضع ادامه داشت تا اینکه یکی از افراد نس که تجربه بیشتری داشت پیشنهادی داد تا با اجرای اون خود کاپون مستقیما گیر بیفته، ولی اجرای اون خیلی خطرناک بود. اون پیشنهاد کرد به جای اینکه عملیات به شکل قبل یعنی جاسوسی و تعقیب ادامه پیدا کنه، اونا تغییر شیوه بدن و تا میتونن با حمله به کاروانای قاچاق و میکده ها به کسب و کار کاپون ضرر بزنن. اینجوری کاپون مجبور میشه تا برای دفاع از کسب و کارش مستقیم وارد عمل بشه و همین میتونه مدرکی باشه که تو دادگاه ازش استفاده کنن. قسمت خطرناک این پیشنهاد این بود که کاپون ممکن بود به جای حمله به نس و تیمش به اعضای خانواده اونا یا خونه هاشون حمله کنه تا کار اونا رو تلافی کنه. به هر حال بعد از یه جلسه پرتنش و طولانی تسخیرناپذیرا تصمیم گرفتن ذره بی رو زمین بذارن و سلاح به دست بگیرن. در جنوب آمریکا، در شمال آمریکا، هیچ جاده‌ای برای کاروانای کاپون امن نبود. نسا افرادش با اطلاعاتی که قبلا جمع کرده بودن، همیشه قبل از اینکه کاروانا رد بشن، توی مسیر کمین می‌کردن و با نزدیک شدنش به اون حمله می‌کردن. توی شیکاگو وضع حتی بدتر هم بود. نسا افرادش با یورش به میکده‌ها و فاحشه‌خونه‌ها به کلی کسب و کار کاپون رو مختل کرده بودن. چیزی که مورخا تخمین میزنن حدود 200 میلیون دلار ضرر کشفیات نس و تیمش با آلکاپون بوده و کشف و ضبط این حجم از الکل دیگه عملا درآمدی برای خانواده باقی نمیذاش. پیشبینی همکار نس درست بود و کاپون اول سعی کرد غیر مستقیم اونا رو با رشوه منصرف کنه. یکی از کاپیتانای کاپون حتی مستقیما به نس پیشنهاد هفته 40,000 دلار داد. اما یورش‌های تسخیرناپذیر را ادامه داشت تا یه اتفاق مهم افتاد و وقتی دیگه صبر کاپون داشت تموم میشد، تلاش‌های نس و افرادش نتیجه داد. اونا توی یکی از یورش‌ها فردی رو دستگیر کردن که حسابدار یا در اصل حسابساز کاپون بود. توی بازرسی بدنی از اون دفترچه‌ای کشف شد که حساب و کتاب و درآمد کاپون رو در واقعیت نشون میداد. اون فرد حسابدار که فقط سرش توی عدد و رقم بود، شد پاشنه آشیل کاپون رو قبول کرد، تمام رمز و رازای دفترچه رو برای نس توضیح بده به شرطی که تو دادگاه اسمی از اون برده نشه. در نتیجه 22 مورد اظهار خلاف واقع و فرار مالیاتی از دفترچه کشف شد و با اون حالا مدرکی پیدا شده بود که میشد کاپون رو تو دادگاه محکوم کرد. هرچند فرار مالیاتی و پولشویی سبک‌ترین جرمای کاپون بودن، ولی نس همین رو هم مغتنم شمرد و امید داشت اگه همه موارد اثبات بشه کاپون باید 30-40 سالی تو زندون بمونه. به هر حال با این مدرک و نامه دادستان پای کاپون بالاخره به دادگاه باز شد. کاپون بهترین وکلا و حسابدارای آمریکا رو اجیر کرد تا تبرئه شه. از اون طرفم هنوز شیوه مافیایی خودش رو ادامه میداد و با رشوه دادن و تهدید قصد داشت رأی هیئت منصفه رو بخره. اما این دفعه دیگه وضع فرق می‌کرد. وقتی قاضی پرونده از ماجرا خبردار شد، درست موقع تصمیم گیری و اعلام حکم، هیئت منصفه رو با یه دادگاه دیگه عوض کرد تا کاپون و کیشو مات کنه. قیل و قال کاپون و وکلا هم اثری نداشت و در نهایت کاپون تو 3 مورد از 22 مورد مجرم شناخته شد و جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. کاپون که تاج و تخت خودش رو از دست رفته میدید به سیم آخر زده بود و هنوز حکم تا پایان قرائت نشده همه رو تهدید به مرگ می‌کرد.
Over and over I keep going over the world we knew once when you walked beside me that inconceivable that unbelievable world we knew when we two
کاپون ابتدا به زندان آتلانتا فرستاده شد تا محکومیت خودش رو اونجا بگذرونه. وقتی که پزشک زندان معاینات قبل از پذیرش اون انجام میداد، متوجه شد که اون به سفلیس پیشرفته مبتلا است و اوضاع جسمیش اصلاً جالب نیست. درست معلوم نیست که کاپون کی به سفلیس مبتلا شده، ولی اینکه خود اون خبر داشته و برای درمانش کار خاصی انجام نداده برای همه مسجله. سالها قبل که پسرش به دنیا اومد، به خاطر بیماری اون از یه گوش کر بود و کاپون این بیماری رو به زنش هم انتقال داده بود. به هر حال سالای اول زندان به کاپون خیلی هم بد نمیگذشت. همسر و پسرش مدام به دیدن اون میرفتن و اون با رشوه به مسئولای زندون یه سوئیت دنج و مبله گیرش اومده بود و حتی تخت و تشکی که توی سلولش بودم از خونه خودش برده بودن و با یه میز تحریر و صندلی چرمی و آباژور سلولش بیشتر شبیه دفتر کار بود. زندونیای دیگه ازش حساب میبردن و بهش احترام میذاشتن. کسی قبل از اون وارد غذاخوری نمیشد و زمان هواخوری یه سیگار برگ کوبایی دود میکرد و کسی هم مزاحمش نمیشد. غذا و نون و شیرینی از بیرون براش تهیه میشد و زندگی مجلل کاپون کم و بیش ادامه داشت تا اینکه سال 1934 توی بازدید سرزده از زندان توسط مقام فدرال همه چی به باد رفت و مأمور فدرال با دیدن این حجم از امکانات و آسایش برای یه مجرم مثل کاپون عصبانی شد و نامه‌ای فرستاد که همه چی رو عوض کرد. تابستون سال 1934 کاپون از آتلانتا به آلکاتراز منتقل شد. آلکاتراز تو جزیره‌ای نزدیک سان فرانسیسکو قرار داشت که با بالاترین ضرایب امنیتی و سخت‌ترین شرایط زندگی میزبان خطرناک‌ترین و مهم‌ترین مجرمای آمریکا بود. اونجا کسی نه به کاپون احترام می‌ذاشت و نه برای کسی اهمیت داشت که کاپون کیه. کسی که به زندان آلکاتراز فرستاده می‌شد دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت. کاپون روزای سختی رو توی آلکاتراز می‌گذروند و چند باری هم از زندونیای دیگه کتک خورد و حتی یک بارم با چاقو زخمی شد. از اون طرفم بیماری سفلیس اون روی مغزش تأثیر گذاشته بود و حالش مدام بدتر می‌شد. از اون ظاهر چاق و با صلابت دیگه خبری نبود. کاپون 5 سال سخت رو توی آلکاتراز گذروند و نهایتاً پاییز سال 1939 از زندان آزاد شد. اما کاپونی که از زندان آزاد شد اصلاً شبیه کاپون روز اول نبود. سفلیس تمام مغزش رو درگیر کرده بود و رفتار و گفتارش بیشتر شبیه بچه‌ها بود تا یه رئیس مافیا. به هر حال اون سال 1939 برای همیشه به فلوریدا برگشت. پزشک شخصی اون بیان رفتارش رو در حد یه بچه 12 ساله سنجیده بود و 3 سال بعدم که پنیسیلین به تولید انبوه رسید نتونست از پیشرفت بیماری اون جلوگیری کنه. بعد از آزادی کاپون آدمای زیادی موفق نشدن به ملاقاتش برن، ولی همون چند نفری هم که به دیدنش رفتن با آدمی مواجه بودن که انگار از روز اول دیوونه به دنیا اومده. سالای آخر کاپون متوهم شده بود و با خودش حرف میزد. با دشمنایی که قبلا کشته بود دعوا میکرد و گاهی هم براشون گریه میکرد. چند باری هم به زنش آدرس چند جا رو داده بود که میگفت اونجا پول زیادی رو قایم کرده. آل کاپون آخرین سالای زندگیشو توی انزوای کامل و بیماری سپری کرد تا نهایتاً سال 1947 بر اثر سکته قلبی ناشی از سفلیس درگذشت. به هر حال پایان امپراتوری کاپون مثل پایان امپراتوری روم تراژیک و غم‌انگیز بود. امپراتوری که 48 سال بیشتر عمر نکرد، اما شکوه قلمروی اون در تاریخ لاکوزا نوسترا بی سابقه باقی موند و بزرگترین خلافکارها و جنایتکارها حتی نزدیک به موفقیت اونم نشدن. بعد از مرگ کاپون همسرش هیچ وقت دیگه ازدواج نکرد و پسرش هم با عوض کردن نام خانوادگیش دور از چشم رسانه‌ها و مردم زندگی آرومی رو سپری کرد. جالبه بدونید به غیر از رالف و فرانک، آلیه برادر بزرگ دیگه هم داشت که سالها مأمور فدرال بود و در ایالت نبراسکا همون کاری رو میکرد که الیوت نس در شیکاگو با امثال آل کاپون میکرد. خانواده مافیایی کاپون یعنی شیکاگو آوتفیت هم پس از کاپون به فعالیت خودشون تحت ریاست فرانک نیتی دوست و همکار کاپون ادامه دادن و فعالیت‌های این خانواده تا به امروز ادامه داره و شیکاگو آوتفیت یادگار امپراتوری آل کاپون در دهه 20 هنوزم تو خیابونای شیکاگو بوی خون و باروت رو پخش می‌کنه. خب اینم گشت و گذار دوم ما تو کنج همه مکانهای مخفی و غیر مخفی گنگسترای سالای دهه 20 و دهه 30 آمریکا و دیدیم که تو گوشه گوشه از این جاها چه خبرایی بوده و چه طرح‌ها و نقشه‌هایی که ریخته نشده. ممنون از اینکه این پادکست رو گوش کردید و امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبرده باشه. شما شنونده دومین اپیزود از پادکست کنج به تهیه کنندگی تکین قشنگی بودید که در این قسمت به موضوع امپراتور بی تاج و تخت آل کاپون پرداختید. شما میتونید پادکست کنج رو از اپلیکیشن‌های مختلف پادکست دریافت کنید و تو تلگرام و اینستاگرام هم صفحه ما و همچنین عکس ها و تصاویر مربوط به هر قسمت رو با عنوان انگلیسی کنج پادکست سرچ و دنبال کنید. بازم تو آخر اشاره میکنم که باعث خوشحالی ما میشه که بتونیم شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما در مورد موضوعات و مواردی که در این پادکست مطرح میشه باشیم. و باز هم تاکید میکنم با توجه به اینکه ما کارمون رو تازه شروع کردیم، نیاز به حمایت شما داریم. با معرفی کردن پادکست ما به دوستانتون ما رو برای ادامه کار دلگرم و مصمم‌تر می‌کنید. تا بیرون کشیدن یه داستان از یه کنج دیگه تاریخ، فعلا خدا نگهدار.